ساعت 8 بامداد به صبحانه با خبر خوش آمدید، به ویژه به این سومین بخش از صبحانه با خبر که متاسفانه آخرین بخش اون هم خواهد بود. اجازه بدید که پیش از اینکه به گزارش ها و بخش های مختلف این آخرین قسمت صبحانه با خبر بپردازیم، ازتون دعوت میکنم که به تازه ترین خبرها گوش کنید از همکارم کیان منوی.
با درودی دوباره. بنابر گزارشات تاکنون دست کم 4 نفر در حرکت‌های اعتراضی به یک ویدیوی توهین‌آمیز به پیامبر اسلام در بیش از 20 کشور جهان کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. تازه‌ترین خبرها حاکی است در درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و پلیس. یک نفر بامداد امروز شنبه در نزدیکی سفارت آمریکا در قاهره کشته شده و بیش از 20 نفر زخمی شدند. در تونس تظاهرکنندگان روز جمعه سفارت آمریکا را به آتش کشیدند. در پایتخت سودان نیز تظاهرکنندگان پس از حمله به سفارت‌های آلمان و بریتانیا و وارد کردن خسارت‌های جدی به آنها در برابر سفارت آمریکا با پلیس درگیر شدند. در ترابلوس در شمال لبنان نیز تظاهرکنندگان یک رستوران را به آتش کشیدند. تظاهراتی نیز در ایران، یمن، هند، اندونزی، بنگلادش و افغانستان برگزار شد. اجساد سفیر آمریکا در لیبی و 3 تن از همراهانش که چند روز پیش در جریان حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی کشته شده بودند، روز جمعه وارد آمریکا شد. باراک اوباما رئیس جمهوری و شماری از مقام‌های بلندپایه آمریکایی هنگام ورود اجساد این 4 نفر در پایگاه اندروز در مریلند در نزدیکی واشنگتن حضور یافتند. آقای اوباما در این مراسم از جمله گفت که آمریکا اقدامات خود را برای جلوگیری از خشونت‌ها علیه مراکز دیپلماتیکش در جهان تسریع می‌کند. ایالات متحده آمریکا محدودیت زمانی جهت قطع روابط اقتصادی با ایران را برای ژاپن و 10 کشور دیگر به این دلیل که کشورهای مذکور خرید نفت خام خود از ایران را کاهش دادند تمدید کرد. به گفته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، این بازنگری به این معنا خواهد بود که بانک‌های این کشور، این 11 کشور، 180 روز بیشتر مهلت خواهند یافت تا روابط تجاری با ایران را در موارد مورد تحریم از سوی آمریکا قطع کرده تا متحمل گسستگی ارتباط با سیستم مالی آمریکا نشوند. اپوزیسیون دولت روسیه اعلام کرده است که قصد دارد امروز شنبه علیه دولت حاکم راهپیمایی کند. به گفته برگزار کنندگان این تظاهرات که راهپیمایی میلیونی نامگذاری شده قرار است در مسکو و چند شهر دیگر روسیه برگزار شود. مقامات اتحادیه اروپا روز جمعه به دولت اوکراین هشدار دادند که تا هنگامی که یولیا تیموشینکو نخست وزیر اسبق از زندان آزاد نشود، ادغام آن کشور در اتحادیه اروپا امکان پذیر نخواهد بود. اتحادیه اروپا از زمانی که خانم تیموشینکو به اتهام فساد اداری به 7 سال زندان محکوم شد، مذاکرات سیاسی و تجارت آزاد خود با اوکراین را به حالت تعلیق درآورده است. در جریان آتش سنگین حمله شبه نظامیان به یک پایگاه هوایی بریتانیا در جنوب افغانستان روز جمعه 2 تفنگدار ارتش آمریکا کشته و شماره دیگر از نظامیان زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها پرنس هری، سومین وارث تاج و تخت بریتانیا، نیز 4 ماه مأموریت سربازی خود را در این پایگاه می‌گذراند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه وارد لبنان شد. پاپ پس از ورود به فرودگاه بیروت در گفتگو به خبرنگاران نسبت به بنیادگرایی دینی هشدار داد. رهبر کاتولیکای جهان گفت بنیادگرایی همواره دین را تحریف می کند و با جوهر دین که آشتی و ایجاد صلح الهی است در تقابل است. و شورای حقوق بشر سازمان ملل 16 کشور از جمله ایران را به عنوان کشورهای سرکوب کننده مخالفان و منتقدان معرفی کرده است.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و مشروع تازه ترین خبرها. و ما نخستین گزارش این بخش، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در 47 اجلاس شورای حقوق بشر 16 کشور از جمله ایران را به عنوان ناقضان جدی حقوق بشر معرفی کرد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد، ابتدا از او درباره موارد مطرح شده در این نشست پرسیده است.
در این جلسه خب ابتدا خانم پیلای گزارش خودشون رو دادن و در گزارش خانم پیلای دادن یه بخشش مربوط به ایران هست، مربوط به مسئله اعدام ها در ایران. ایشون اشاره کردن به اینکه اعدام‌ها در ایران پرشمار هست، اعدام به ملأ عام صورت میگیره و اعدام‌های سیاسی وجود داره. در برخورد با این گزارش به هر حال ما گفتیم که تایید میکنیم این صحبت‌های خانم پیلای رو و علاوه بر اون اشاره کردیم که خب این اواخر باز تعدادی اعدام انجام شده که و طرح کردیم این مسئله رو که باید گزارشگران ویژه موضوعی و گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهید بتوانند پیگیری کنند مسائل خودشون رو. این بود که مسئله مطرح شد در شورای حقوق بشر. خب ما تا کنون دو رویداد جانبی یا پنل رو داشتیم که در اون در یک پنل مربوط بود به وخیم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در این پنل خانم ژیلا مهدویان از مادران پارک لاله گزارش دادن. علاوه بر اون آقای تقی رحمانی در ارتباط با اینکه جامعه مدنی گروگان جمهوری اسلامی هست صحبت کردن.
واکنش نماینده جمهوری اسلامی ایران نسبت به گزارش ناوی پیلای چی بود آقای نایب پاشا؟
نماینده جمهوری اسلامی در ارتباط با گزارش خانم پیلای موضع‌گیری کرد. موضع‌گیری جمهوری اسلامی برخلاف گزارش خانم پیلای این بودش که تنها کسانی که در ارتباط با مواد مخدر باشند اعدام می‌شوند و با این سخنان کتمان کردند یا نفی کردند مسئله اعدام سیاسی که اثر شمس هست و همه آگاه هستند که در ایران صورت می‌گیرد. در ارتباط با اعدام در ملأ عام که در هیچ جای دیگه دنیا به این صورت حداقل انجام نمیشه، تبلیغش هم بکنن، به حال در این رابطه هیچ موضع‌گیری نکرد.
توی صحبتاتون گفتید که ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده. موضع‌گیری نماینده جمهوری اسلامی ایران در این رابطه چی بود؟
در این ارتباط موضع‌گیری مشخصی نکرد، یعنی انکار نکرد که اعدام با شماره بالا صورت میگیره، ولی توجیه کرد همونجور که عرض کردم که خب اعدام در ارتباط با مواد مخدر هست و شاید به زعم ایشون این حق هست که هر کسی رو به این جرم اعدام بکنن. در این ارتباط نمیتوانست هم قاعدتاً چون با آمار و ارقام مواجه هست خانم پیلای و گزارش‌ها به صورت مستند بهشون میرسه، نمیتونست انکار بکنه که این آمار پرشمار هست.
برنامه جلسات روزهای بعدی شورای حقوق بشر چه هست آقای نایب هاشم؟
معمولا شورای حقوق بشر برنامهش به این صورت است که در هفته اول گزارشگرهای ویژه موضوعی گزارش خودشون خواهند داد و خب ما هم قطعا موضع‌گیری خواهیم کرد نسبت به مسائلی که در این ارتباط هست. هفته آینده بررسی خواهد شد که چه مسائلی در رابطه با حقوق بشر مطرح هستش که باید مورد توجه ویژه قرار بگیره. قابل تصور هستش که از روز دوشنبه آینده اسم جمهوری اسلامی ایران به کرات برده بشه در شورای حقوق بشر. نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی آنچنان وسیع هستش که قابل تصور هستش که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به کرات اسم جمهوری اسلامی رو بشنویم.
خب بعد از این جلسات و طرح گزارش‌های حقوق بشری، مکانیسم عملکرد شورای حقوق بشر چه هست و اقدام‌های بعدی چه خواهد بود؟
مکانیسم اینجوری هست که گزارش‌ها وقتی که داده میشه نهایتاً قطعنامه‌ها تصدیق میشن یا قطعنامه‌ها در واقع مکمل قطعنامه‌های پیشینی هستن که خود شورا تصویب کرده. خیلی از قطعنامه‌ها تأکید دارن که در مجمع عمومی سازمان ملل اقدامی صورت بگیره. مشخص استش که در مجمع عمومی سازمان ملل که در پاییز امسال تشکیل خواهد شد دوباره به طور ویژه پرونده حقوق بشری ایران بررسی خواهد شد و مواجه خواهیم بود با یک قطعنامه دیگر مجمع عمومی سازمان ملل. در ابتدا کمیته سومش در ماهای نوامبر و بعد در دسامبر مجمع عمومی تصویب خواهد کرد اون قطعنامه‌ای رو که در کمیته سوم تصویب شده.
حسن نایب پاشم فعال حقوق بشر که در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. و اما در ادامه حرکت‌های اعتراضی نسبت به فیلم اهانت به پیامبر اسلام، آلمان در یک اقدام پیشگیرانه برخی از سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی خود را در روز جمعه در بعضی از کشورهای مسلمان شمال آفریقا بست.
در حالی که اعتراض مسلمانان خشمگین به فیلم تازه انتشار یافته اهانت به پیامبر اسلام تا کنون فروکش نکرده، آلمان به عنوان اولین کشور اروپایی ضمن تقویت اقدامهای امنیتی پیرامون سفارتخانه‌های خود در خارج، برخی از سفارتخانه‌های خود در کشورهای مسلمان شمال آفریقا را هم بسته است. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در گفتگو با شبکه اول تلویزیون این کشور ضمن ابراز نگرانی از رخدادهای اخیر گفته است برخی از شهروندان کشورهای عرب تا کنون درک نکردند فیلم توهین‌آمیزی که در اینترنت منتشر شده دید و نگرش دنیای غرب را نمایندگی نمی کند، ولی با این حال آنها بر این باورند که این فیلم به نحوی از آنها مورد تایید مقام‌های دولتی قرار گرفته. وزیر خارجه آلمان از مسلمانان معترض خواسته است از راه‌های مسالمت‌آمیز دست به حرکت‌های اعتراضی زنند. یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم به سایت خبری مجله اشپیگل گفته است کشورش تحولات جاری را با دقت فراوان دنبال می‌کند و از این راه گذر بر ابعاد و دامنه مراقبت‌های امنیتی در برخی از نمایندگی‌های خارجی آلمان افسوده است. دولت آلمان علاوه بر بستن چند سفارتخانه خود در شمال آفریقا، از قرار معلوم سفارتخانه‌های خود در افغانستان و پاکستان را هم بسته است. به گزارش شپیگل آنلاین، نیروهای نظامی آلمان در افغانستان هم به تقویت اقدام‌های امنیتی خود پرداختند. از مؤسسه‌ها و نهادهای آلمانی در افغانستان مانند دفاتر سازمان‌های آبادانی و عمرانی و همچنین بنیادهای گوناگون خواسته شده که این روزها بر مراقبت‌های امنیتی خود بیفزایند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، یادآوری می‌کنم که امروز 15 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسی است. یکی دو تا از اس‌ام‌اس هایی که دوستان فرستادن در این ارتباطه. شنونده ای البته ظاهراً ننوشتن نام و بی‌نام و نشان بودن اس‌ام‌اس ها مد شده، چرا که تا اونجایی که من می‌بینم بیشتر اونها بدون نام هستن. شنونده ای نوشتن ما تصوری از دموکراسی نداریم، عمریست در بند دیکتاتوری هستیم. دیکتاتوری دینی بدترین نوع دیکتاتوری است. و شنونده دیگری نوشتن روز دموکراسی نیاز فعلی انسانهای خاکی را تبریک میگویم. برای زندگی آینده باید به دموکراسی فکر کنیم. اشتباه من، پوزش میطلبم، این نام داره آقای خانم سامانی. و شنونده دیگری نوشتن سلام، من فقط میتونم در این باره واسه مملکت بگم درود بر گذشته. و عزیزان، میدونید که رادیو فردا همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما. کافیست فقط دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و اجازه بدید که بریم و دیدگاه‌های شما رو بشنویم از طریق پیامگیرمون.
این حکام ایران خودشون اسلام و بدناب‌تر از بدناب کردن. بعد چگونه از که فیلمی رو که ندیدن این همه ملعقه و این همه آشوب درست کردن اینها؟ اون سر دنیا عده‌ای فیلمی ساختن و این سر دنیا بیایند و عده‌ای بیگناه را بکشند. این طریق انسانیت نیست. بنده به خانواده های آمریکایی عدل تسلیت دارم.
خواستم راجع به این اهانت به پیامبر اسلام بگویم که گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن در زن مسگری. و آخه این چه کاری که برن کشت و کشتار را بندازن؟ این درست نیست.
اول این فیلم رو ببینین. این فیلم بی نهایت کمدیه. هر کسی میتونه همچه فیلمی درست بکنه، 3-4 تا دوست باشن. بعدم این فیلمی نیست که میگن آمریکا درست کرده، به معنی نیست که هالیوود درست کرده میلیون خرجشه. بی نهایت فیلم مسخره‌ایه. به نظر من احتیاج به تظاهرات و شلوغ کردن و این چیزا هم نیست.
من فقط میخواستم بدونم که رادیو فردا برای چی مرتب میگه فیلم توهین‌آمیز؟ اصلا فیلم توهین‌آمیز یعنی چی که شما اینو میگین و تو گوش مردم میخونی؟ هر کسی آزادی داره حرف خودشو بیان کنه، حرف خودشو بزنه. آزادی بی حد و حصر برای همه دنیا لازمه.
مسئولین جمهوری اسلامی اینقدر خوشحال شدن که این تو سوجه پیدا کردن که این مسئله هی به قول خودشون کشش بدن. اینقدر اینا خوشحال شدن این سوژه پیدا شده تو اخباراشون، تو برنامهاشون، خیلی خوشحال شدن.
بابن کنتم از ایران. باید عرض کنم که توهین به مقدسات یک ملت کاری پسندیده نیست و به نظر من کاملا با مسائل حقوق بشر و آزادی بیان مغایرت داره، چرا که توی آزادی بیان آزادی به مذاهب و ادیان ملل مختلف نیز تاکید شده.
خب دوستان، همانگونه که وعده داده بودیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده میخواییم که روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم و به مطالب مهم اونها بپردازیم. شهرام، به صبحانه با خبر دوباره خوش آمدیم.
الهه متشکرم. با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های کیهان، جام جم، آرمان و شرق باستاب اعتراض به انتشار فیلم بیگناهی مسلمانان در یوتیوب رو برجسته کردند.
بله، امروز برغم اون که در تیتر یک یا در صفحه یک اغلب روزنامه‌ها اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار فیلم بیگناهی مسلمانان منتشر شده، اما سرمقاله‌ها و یادداشت‌های متفاوتی در روزنامه‌ها منتشر شده که میشه اونها رو به دو دسته کلی تقسیم کرد. روزنامه‌هایی مثل کیهان، جام جم، رسالت و روزنامه‌هایی که وابسته به جناح حاکم هستند از اعتراض به این فیلم حمایت کردند و حتی از خشونت‌هایی که صورت گرفته حمایت کردند، و روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه در سرمقاله خودش نوشته که ما باید این واکنش‌های اجتماعی مسلمانان رو که این روزها در جای جای جهان اسلام به چشم میخوره تقویت بکنیم و حتی اونها رو به عنوان یک فرصت برای جمهوری اسلامی نگاه بکنیم و بتونیم با یک نقش ویژه‌ای هماهنگی و ارتباط خودمون رو با فعالین این مراکز و گروه های اسلامی در کشورهای مختلف برقرار بکنیم، نگه داریم و اونها رو همچنان به حالت اعتراضی در میدان بر علیه آمریکا نگه داریم. روزنامه جام جم هم طی یادداشتی که مهدی فضائلی نویسنده اون هست نوشته که این اعتراضات اخیر مسلمانان در برخی از کشورها یک جور آمریکا ستیزی هست و این روزنامه تأکید کرده که آمریکا ستیزی خشم مقدسی هست که باید اون رو در میان مسلمانان تقویت کرد. اما روزنامه‌هایی مثل روزنامه شرق و آرمان نگاه متفاوتی دارند. در روزنامه شرق آقای رسول منتجب‌نیا در سرمقاله‌ای با تیتر الزامات دفاع منطقی نوشته که دو دلیل اصلی برای انتشار چون این فیلمی وجود داشته، یکی اسلام حراسی هست و دیگری هم وجود برخی از برداشت‌های خشن و ضد انسانی به نام اسلام در جای جای دنیا. و البته آقای منتجب‌نیا تأکید کرده که راه برخورد با این فیلم و انتشار اهانت به پیامبر اسلام خشونت نیست. ایشون تأکید کرده که باید افراد خودسر رو دولت‌های اسلامی کنترل بکنن و در عوض نخبگان کشورهای اسلامی افکار عمومی رو سازماندهی بکنن تا از طریق قانونی بتونن با این اهانت‌ها برخورد بکنن. آقای محمد تقی فاضل میبودی هم در روزنامه آرمان یادداشتی با همین محتوا منتشر کرده و البته ایشون تأکید کرده که اگر این برخوردهای خشونت آمیز مثل کشتن برخی از افراد بیگناه و دیپلمات‌های بیگناه سفارت آمریکا در لیبی همچنان ادامه داشته باشه، یک چهره خشن از اسلام ارائه خواهد شد که در مجموع به ضرر مسلمانان خواهد بود.
روزنامه‌های جهان صنعت، جام جم و دنیای اقتصاد هر کدام به نوعی وعده تازه دولت برای کنترل بازار ارز و مهار قیمت دلار رو بازتاب دادند.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که تاکنون وعده‌های فراوانی برای کنترل بازار ارز مطرح کرده اما هیچ کدوم از این وعده‌ها به نتیجه نرسیده، بار دیگر وعده داده که این بار می‌خواد از طریق کنترل و مهار بازار ارز در تهران و عرضه بیشتر ارز در بازار قیمت‌ها رو کنترل بکنه. البته روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که در هفته‌ای که گذشت بهای دلار در بازار ایران رکورد تاریخی نزدیک 2700 تومانی رو پشت سر گذاشته و به نوشته روزنامه جهان صنعت قیمت ارز تا اونجایی که قرار بود گران بشه گران شده و کاهش قیمت دلار در عمل امکان پذیر نیست. روزنامه جامعه جمع هم نوشته که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد پس از اون که ریال ایران 20% از ارزش خودش رو در 3 روز از دست داد، حالا به فکر چاره افتاده و البته این روزنامه تاکید کرده که این برنامه‌های اعلام شده دولت مسکن موقت هست و علاج واقعی مشکل ارز و دلار در ایران نخواهد بود.
و بالاخره روزنامه آرمان نوشته که اهمیت تصویب قطعنامه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی در رأی مثبت روسیه و چین است.
روزنامه آرمان امروز گفتگویی منتشر کرده با آقای مهدی مطهرنیا که از او به عنوان کارشناس امور بین الملل یاد کرده و آقای مطهرنیا برخلاف مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تأکید کرده که قطعنامه اخیر که از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی تصویب شده یک قطعنامه بسیار با اهمیت است. آقای مطهرنیا تأکید کرده که دلیل این اهمیت هم در این هست که گروه 5 به علاوه 1 که 2 کشور عضو اون یعنی روسیه و چین معمولاً از جمهوری اسلامی طرفداری می‌کنند، این بار به این قطعنامه رأی مثبت دادن و ایشون تأکید کرده که اون تبلیغاتی که مقام‌های جمهوری اسلامی به طور رسمی می‌کنن که 3 رأی ممتنع بوده و 1 رأی مخالف یعنی رأی کوبا خیلی اهمیتی نداره، ولی این اجماع در گروه 5 به علاوه 1 خیلی میتونه به ضرر جمهوری اسلامی باشه.
شهرام سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر و تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگر. خدا نگهدارت.
الهه متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیر، روزگار به کام. تو ماجد تاهباس هستم، مهمون شما تو دقایق آینده با وبلاگ رادیویی پارانویا. تو لحظات پایانی صبحانه با خبر، بهانه‌ای واسه گپ زدن، گاهی بلند بلند سوال کردن، بدور از هر هراس و ترسی. بذارین اول یه اشاره کوچولویی به اسم این وبلاگ رادیویی بکنم. ظاهرا برای بعضی از شنونده ها تداعی کننده بیماری پارانویا است، یا ممکنه فکر کنن که قرار است پارانویای مفرط تو آدم ها صحبت کنیم. راستش این اسم فقط از یه اصطلاح زبانی گرفته شده، اصطلاح زبانی ببخشید. منظور ما یه جور حراس شدید شخصی یا یه جور بیماری روانی نیست. این پارانویا از اوناست که روزانه گاهی پیش میاد از این کلمه استفاده کنیم یا بگیم. مثلا میگیم پارانویای این ترافیک خیابونا، یا آدم پارانویا میگیره از این ترافیک خیابونا، یا مثلا فلانی پارانویا داره. البته که منظور نه تو اولی نه تو دومی واقعا بیماری نیست، فقط یه جور اصطلاحه. مثلا وقتی تو هلند دوره پیش انتخابات پارلمانی حزب راست شدیداً افراطی وارد مجلس شد و اتفاقا با نماینده‌های زیادی هم وارد مجلس شد، جوری که وارد دولت هم شد، ممکن بود کسی مثلا بگه عجب پارانویایی شده. حالا هم که تو یکی 2 روز پیش حزب راست افراطی اکثر اقبال و هواداراش رو از دست داد و احزاب میانه رو حالا به قدرت رسیدن، ممکنه همون آدم مثلا بگه پارانویایی بود که گذشت. حالا کاری به عقاید سیاسی نداریم، منظورم واقعا یه جور بیماری گسترده اجتماعی یا شخصی نیست. حالا که راستی مثال هلند رو زدیم، بله، احزاب و چهره‌های افراطی که تو دولت ائتلافی حضور داشتن حالا جاشون رو به میانه روها میدن. یادم وقتی افراطی‌ها انتخاب شدن، بعضیا تو اروپا با نگرانی به آینده اون قاره نگاه می‌کردن. البته خب انتخاب افراطی‌ها تو بعضی شرایط اقتصادی و گاهی هم سیاسی عجیب نیست. ولی آخر کار وقتی جنگامونو کردیم و زیاد نتیجه‌ای ازشون نگرفتیم، معمولاً دنبال صلح می‌گردیم. نه فقط با یه دشمنی خارج از مرزها. خیلی وقتا، عمده وقتا دنبال صلح و آرامش می‌گردیم همینجا پیش خودمون، تو همین دایره چند سانتی متری دور خودمون. اگه قرار بود جهان رو افراطی‌ها اداره کنن، الان شکل و شمایل دیگه‌ای داشت. بالاخره هر بالا رفتن یه پایین اومدنی هم داره دیگه. ما آدم‌ها هم که معمولاً دوست داریم روی خط صاف بی بالا بلندی راه بریم. خلاصه این که فکر نکنم هیچ پارانویایی تا ابد سایه‌اش رو سر هیچ کدوم از ما بندازه. از کرمبریز دریمز رویاها. ها
وقت خداحافظی است. صبحانه با خبر امروز رو هم با هزاران امید و آرزو به پایان می‌بریم. آرزو می‌کنیم که در این روز جهانی دموکراسی روزی پر از شادی و امید در انتظارتون باشه. صبحانه با خبری رو که شنیدید، مهرداد میردامادی سردبیرش بود و کیان منوی دبیر خبر بود، علیرضا کرمانی گزارشگر اون و حسن حسنی کارگردان فنیش. من هم الهه روانشاد بودم که در 90 دقیقه گذشته شما را همراهی کردم. با امید فردا صبح ساعت 7 فرداهای بهتر و همچنین بودن شما در کنار ما در صبحانه با خبر رأس ساعت 7 بامداد. همگی شما را تا اون لحظه به خدای بزرگ می سپاریم.